الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا المنذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. در نوبت های قبل اشاره شد به اینکه گروهی اصل وجود فرشته را افسانه می دانند برای اینکه معرفت شناسی اونها حسی است و هستی شناسی اونها هم مادی است. گروهی اصل وجود فرشته را حق می دانند لکن انسان را برای اونها میگویند اگر کسی بخواهد، اگر موجودی بخواهد رسالت الهی را نائل بشود باید فرشته باشد. لذا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگفتند که اگر تو مدعی رسالتی فرشته ای باید تو را همراهی کند به مانند. پاسخشون این بود که فرشته به حق نازل میشود، در شرایط عادی برای غیر انبیا نازل نخواهد شد. اما اینکه در بعضی از علوم عقلیه گفتن فرشته ها می توانند برای خود جسم خلق کنند، منظورشون همون تمثل است نه تجسم، که اگر فرشته ای وارد یه منزلی شد انسان در اتاق ببندد و او نتواند بیرون برود، اینجور نیست. و اگر یه موجودی به عنوان جسم مخلوق شد که اونها جز مدبرات الهی هن، به اذن خدای سبحان یه جسمی را خلق کردن، البته اون جسم احکام اجرام مادی را دارد. حالا انشاءالله در ضمن آیه فتمثل لها بشرن سویا اونجا بخواست خدا مبسوطن بحث شده یا می شود که تمثل با تجسم چه فرق دارد، تمثل با تجسم چه فرق دارد. روایاتی که درباره تمثل وارد شده است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه اونها رو نقل کرده که انسان در آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت وقتی چشمش باز است بستگان فرزندان پرستارای خود را تشخیص نمی دهد. در حقیقت این چشم نسبت به دنیا تعطیل شد و اون چشم برزخی باز شد، مال او برای او متمثل می شود، فرزند او برای او متمثل می شود و عمل او هم برای او متمثل می شود. فرزند میگوید ما تا کنار گور با تو هستیم. این فرزندی که در کنار تخت اوست او رو نمیبیند، اما وجود مثالی او رو میبیند، با او حرف میزند. اونها میگوید ما تا کنار قبر با تو هستیم و بعد برمیگردیم. مال برای اون متمثل میشود و میگوید به اندازه کفن از من حق داری، به اندازه کفن بگیر و بقیه رو رها کن. عمل برای او متمثل می شود و می گوید من با تو هستم، در قبر هستم، در برزخ هستم و بعد از اون در قیامت هستم. اینا روایات تمثل هست که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. اصلش هم آیه است که فتمثل لها بشرن سویا. خب اما درباره اون سوال که بعضی ها می گوید ما هستن حاضر نبودیم خدا ما را خلق کند، این باید به همون جواب قبلی عنایت کرد. هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبح خداست، حامد خداست. ام من شئن الا یسبح و حمده ولک لا تفقهون تسبیح هم به مانند آن. همه چیز تسبیح میکنند، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. همه چیز در پیشگاه خدا ساجدند، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، همه چیز در باره پیشگاه خدا مسلمان یعنی مسلم، مطیع، مستسلم، منقادند و لهو اسلم ما فی السماوات و الارض، همه چیز در پیشگاه خدای سبحان طائعند، فقال الله وللارض ائتیا طوعا او کرها غارت و اتینا طائعین، همه با خدا حرف میزنن، همه در پیشگاه خدا ساجدن، مسبحن، مستسلمن و مانندان. درخواست ها را هم خدا میداند، مساله را هم خدا میداند، گفتگوی اینها هم با خداست. اونا که صلاحیت خلقت رو ندارن جز نطف غیر مخلقن، همون هستن که به صورت احتلام در لباس ها آلوده میشوند، لباس آلوده می، اونا که درخواست وجود دارن به صورت انسان در میان. هرگز چنین نیست که کسی بگوید من نمیخواستم موجود بشم. او اگر چون چه سرقدر خود را بداند، اونگاه میداند که به چه فرشته‌ای خواهد شد، چه عظمت و جلالی به انتظار اوست. اینا مسائلی که بحث اساسیش در خلال آیات یا گذشت یا میآید. عمده این است که در این کریمه که فرمود انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، منظور از ذکر قرآن کریم است، برای این که در آیه قبل دارد یا ایها الذی نزل علیه ذکر، این محفوف به قرینه است، صدر و سیلش هم قرینه است، آیات اولیه این سوره هم مربوط به قرآن است، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، همه درباره قرآن است. پس بنابراین انا نحن نزلنا الذکر نه یعنی ما پیامبر را حافظیم، یا منظور از ضمیر به پیامبر برگردد، منظور از ضمیر همون ذکر است، منظور از ذکر قرآن کریم. نه اسما ظاهرم فرق میکنند، اسمای صبر بعضی ها در کلمات معصومی علیه السلام آمده است، مثل لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یا مثلا سوره مبارکه یاسین قلب القرآن است، اینا تو روایات است. الحمدلله نه ذکر درست است، بر پیامبرم اطلاق شده است، انا ارسلنا الیکم رسولا ذکرن، در سوره مبارکه طلاق، که اونها که میگوین منظور از ذکر وجود مبارک پیامبر است، برای اینکه در سوره طلاق این چنین آمده انا ارسلنا رسولا ذکرن، چون بر حضرت ذکر تطبیق شده است، از این جهت احتمال این که منظور از ذکر رسول خدا باشد هست. اهل ذکر نه اهل القرآن، نه ذکر. خب در آیه 10 و 11 سوره مبارکه طلاق این است: اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن یتلو علیکم آیات الله، که قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن، که این رسولن وصف است برای ذکر یا عطا بیان است برای ذکر، به مانند گفتن به قرینه این که ذکر صفت رسول قرار گرفت، پس رسول هم میشه ذکر. و بعد فسألو اهل ذکر را گفتن منظور اهل البیت است، برای اینکه نا اهل ذکرن یعنی اهل رسولن، یعنی فرزندان پیامبر علیه السلام و علیه السلام. این محال نیست، اما با ظاهر آیات محل بحث هماهنگ نیست، برای اینکه این آیات صدر و ساقش مربوط به قرآن کریمه. اول دارد الف لام میم را تلک آیات القرآن کتاب قرآن مبین، بعد دارد یا ایها الذی نزل علیه الذکر انکه لمجنون، بعد فرمود الا نحن نزلنا الذکر. خب این ذکر همون ذکر قبلیه دیگه، یعنی قرآن دیگه. بنابراین در این که منظور از ذکر قرآن است حرفی درش نیست. مطلب دیگر این که ابطال قرآن چند راه دارد، یا راه های عملی است، ادبی است، فصاحت و بلاغت است، منطقی است به مانند آن، یا سیاسی و اجتماعی و مکر و خدعه و حیله است. این هاست که کسی بخواهد قرآن را معاذالله باطل کند. ابطال قرآن از راه منطقیش سه تا وجه دارد، از راه تفسیریش یک وجه دارد. همه این وجوه منطقی و تفسیری مشمول آیه سوره مبارکه حامیم فصلت هست. در سوره حامیم فصلت آیه 42 این است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. یعنی بطلان به حریم این کتاب راه پیدا نمی کند بالقول المطلق. لا یأتیه الباطل، این کتاب باطل شدنی نیست، نه در زمان نزول وحی نه در آینده، چه نزدیک چه دور. زیرا بطلان یا به نسخ است که خدا باید باطل کند چون خدا ناسخ است، یا نه از راه نسخ نیست، از راه منطقی است که راه منطقی ستاست، یا نه راه های زور و سیاست و مکر و کارهای اجتماعی و مانند آن است که جمعاً میشه پنج راه. یک راه راه الهی است، سه راه راه منطقی و فرهنگی و علمی است، یه راه هم راه سیاسی و اجتماعی و ایناست. اما اون راه اول که به وسیله نسخ باطل بشود، این را ذات اقدس اله باطل نمی کند، برای اینکه کتاب را به احسن وجه نازل کرده است. الله نزل احسن الحدیث، دیگه از این زیباتر ممکن نیست. خب اگه از این زیباتر ممکن نیست، خدای سبحان که هرگز کار احسن را رها نمی کند. او قدرت دارد ولی ای هرگز عوض نمی کند. نظیر لا تبدیل لخلق الله، بعد از اینکه فرمود فاقم بچه که لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، با لای نفی جنس فرمود لا تبدیل لخلق الله، فطرت عوض شدنی نیست، نه خدا عوض میکند چون دقیق خلق در انسان فی احسن تقویم، از این زیباتر دیگه به ممکن نیست. خب چرا عوض میکند؟ دیگری عوض نمیکند چون قدرت این را ندارد، لذا به صورت لای نفی جنس و لا تبدیل لخلق ما خلق الله. بله، نه منظور هم است که معادل بخواد بیاره به مانند آن، این کار انجام نمیدهد. کار قوی هست، قدرت هست، این کار قوی هست، از او صادر نمیشود. بنابراین اگر چنون چه ذات اقدس اله بخواهد تبدیل بکند، این کار کار غیر حسن است و خدا نمی کند. و اگر بخواهد دیگری بخواهد انتقی بدهد، این شدنی نیست، بلکه قدرتش ندارد. لذا درباره فطرت انسان با لا نفی جنس و لا تبدیل لخلق الله، در جریان حفظ قرآن هم به شرح زن، کسی بخواهد قرآن رو به هم بزند، ذات اقدس اله بخواهد به هم بزند، نسخ کند، این چنین نیست. برای اینکه الله نزل احسن الحدیث، کتابی از این جامع تر، کامل تر و بهتر فرض ندارد و خدای سبحان اکمل و احسن کتاب را آورد، لذا عوض نمی کند. پس نسخ الهی راه ندارد. از جهت نسخ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دیگران از راه منطق و فکر بخواهند باطل کنند، این ست راه دارد، یا نقض است، یا معارضه است، یا تو منطق ملاحظه فرمودیم. اگر کسی بخواهد دلیل دیگری را نفی کند، بیش از این سراح نیست. کمتر از این سراغ هم نیست. اگر کسی ادعایی کرد، مطلبی را گفت و برای مطلب دلیل اقامه کرد، یا از راه نقض اون حرف را باطل میکنن، یا از راه من او را باطل میکنن، یا از راه معارضه. از راه نقض این است که میگویند ما کاری به صغرا و کبرا شما نداریم که آیا صغرا درست است یا نه، کبرا درست است یا نه. میگیم این صغرا و کبرا نتیجه نمیدهد. چرا؟ برای اینکه همین دلیل را ما در جای دیگر پیاده کردیم و جاری کردیم و نتیجه نداد. نقض عبارت از تخلف المدلول عن دلیل است. بعد میگن اگر این دلیلی که شما آوردی تام بود، باید در فلان مورد هم نتیجه بدهد، در حالی که همین دلیل هست در فلان مورد و نتیجه نمیدهد. این تخلف المدلول عن دلیل میشه نقض. بنابراین اگر یه مطلبی را قرآن کریم با استدلال بیان کرد و کسی همون دلیل را در جای دیگر ذکر کرد و همون نتیجه را نگرفت، این می شود نقض یک مطلبی از مطالب قرآن. پس اتاه الباطل من بین یدیه یا من خلفه. نقض در قرآن کریم نیست که دلیلی را که خدای سبحان اقامه کرده، این دلیل در جای اثر بکنن در جا اثر نکنن. من آن است که یکی از دو مقدمه را قبول نداشته باشم. این همان است که تو کتاب ها میگوین از صغرا ممنوعتون یا الکبرا ممنوعتون، نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا. وقت مستدل باید اون مقدمه ممنوع را جداگانه اثبات کند. اگر خصم گفت ما صغرا را معنی میکنیم یا کبرا را معنی میکنیم، مستدل باید اون صغرا یا کبرا را کاملا اثبات بکند تا خصم نتواند بگوید نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا. این رو بهش میگن راه من. راه سوم راه معارضه است. معارضه این است که اگر دلیل رو قرآن برای مطلبی اقامه کرده است، خصم نقض نکند، یک، کاری به مقدمات دلیل هم نداشته باشد، دو، در عرض این دلیل یه دلیل دیگر اقامه بکند برخلاف مقصود قرآن. چون این دلیل دوم در عرض دلیل اول است، بهش میگن معارضه. معارضه آن است که دو دلیل در عرض هم باشد. این راه معارضه کاری به دلیل اول ندارد به عنوان نقض، یا کاری به دلیل اول ندارد به عنوان منع اهل المقدمتین، بلکه در مقابل دلیل اول یه دلیل اقامه میکند برای اثبات یا نفی مطلوب. این بهش میگن معارضه. اگر مطلبی در قرآن کریم آمده باشد و معاذ الله به یکی از این سه نحو منطقی و علمی ابطال شده باشد، معلوم می شود که اتاه البطلان یا من بین یده یا من خلفه. آیه 42 سوره فصلت می فهمد لا یعتیه الباطل من بین یده که ولا من خلفه، هموارم تحدیم می کند و الى یوم القیامه ناطقه به این حرف است، رو حرف خودش هم استاده است و ثابت می کند. این چار راه. راه پنجم راه زور و سرنیزه و مکر و خدعه و خیانت و امثال ذالک است، که بیان قرآن را بنویسن تحریف بکنن، قرآن را بنویسن سوره کم بکنن، قرآن بنویسن سوره اضافه بکنن، قرآن بنویسن معاذ الله مهر باطل بش بزنن، که این کارهایی که مرتب دارن دنیا کنونی میکنن. این مکر و حیله، این لا یحیق المکر السیئ الا باهله. الان هم همینطور است. تو همین غرب گروهی مزدوران داخل و خارج را استخدام کردن، اجیر کردن، قرآن را گرفتن، معاذ الله یه مهر باطلی درست کردن و معاذ الله بر تک تک این صفحات نزدن، باطل شد باطل شد باطل شد، عکس برداری کردن به رسانه ها دادن، به اینترنت دادن تا چیزی از اون را دریافت بکنن. این کار را هر روز دارن میکنن، نه اینکه حالا گاهی بکنن گاهی نکنن، مخفیانه بکنن، ولی هیچ کدام از اینها انکار انجام ندادن. یریدون لیتو نور الله به افواهم و الله متم نوره و لو کره الکافر. این راه مکروهیله همان است که گاهی به صورت سلمان رشدی در میاد، گاهی به صورت تصویر مهم در میاد، گاهی هم به صورت اهدا تخریب حرمهای مطهر عسکریان سلام الله علیه هم در میاد، گاهی هم به صورت های دیگر. میفهمد این کار پیش نمی رود. یریدون لیوت و نور الله و فاهم و یعب الله الا یتم نوره و الله متم نوره. با تعبیرات مختلف تو سوره صف، تو سوره توبه، ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون و مانندان، به هیچ وجه مقدورشون نیست که بتوانند قرآن را باطل کنند. نه کار منطقی، فرهنگی، فکری نه. میمونه یه راه تفسیری. راه تفسیری غیر از این راه های منطقی است، البته شبیه به معارضه است. راه تفسیری این است که در معارضه برای ابطال چیزی که آیه اثبات کرد یا اثبات چیزی که آیه نفی کرد دلیلی در عرض او ذکر میکنن. راه تفسیری این است که نه، همون مطلبی را که آیه ثابت کرده است، خواه این اون مطلب یا خلاف اون مطلب، همون مطلب را به عبارتهای دیگر به صورت یک سوره کوچک نازل بکند. مثلا درباره توحید، درباره وحی، درباره نبوت، درباره فضائل اخلاقی، درباره فضیلت عدل و تقوا، که اینا پیام‌های اولی قرآن کریم است، کسی یه سوره بیاره مثل سوره قرآن. این مخالف محتوای قرآن نیست، این مطابق با محتوای قرآن است، ولی مثل قرآن حرف زدن محال است، مثل قرآن چیز آوردن محال است. این معارضه دیگه تو معارضای منطقی و امثال زالش نیست، چون در منطق سخن از الفاظ نیست، سخن از مطلب است. خب این مطلب را زید با برهانی تثبیت کرده، امر هم با برهان دیگر تثبیت میکند، دو تا برهان است، مطلب تقویت میشود. ولی در باره قرآن کریم اگر کسی معاذ الله یک سوره بیاره که همه محتواهای قرآنی دارد، مخالف اون نیست. اگر مخالف اون باشه، چه با فصاحت و بلاغت باشه چه نباشه، این باطل کرده معاذ الله. اما اگر نه، همین محتواست، همین خطوط کلیست، لیکن به الفاظ دیگر، به سوره دیگر معجزه گونه آورده، فرمود این شدنی نیست. لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا مثل هذا القرآن، هرگز نمیتوانم بیارم، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. چون این معجزه است و معجزه معناش این است که دیگران عاجزند آوردن مثل او. پس بنابراین چه از راه نسخ یک، چه اون سه راه علمی فرهنگی چهار، چه راه زور و که مکر و حیله پنج، و چه راه تحدی معروف که این از یک نظر معارضه است، منتها معارضه تفسیری، لیکن معارضه منطقی و فکری نیست. شش، به هیچ نحو قرآن بطلان پذیر نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این تنزیل است از خدای حمید حکیم. لذا فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما تقریر اصل مطلب، البته به اجماع تمسک کردن، به روایات متواتر تمسک کردن، به سنت قطعی اهل بیت علیه السلام تمسک کردن که همه اینها حق است، لکن قبل از اینها یه دلیل عقلی هست برای نزاهت قرآن از تحریف. و اون دلیل عقلی این است که نبوت یه امر ضروری است، یعنی هرگز بشر بدون وحی نبوت نمیتواند به مقصد برسد، زیرا یه مسافری است که نه از آینده خبر دارد، نه از گذشته خبر دارد، نه از آینده، و خدای سبحانم حکیم است و این مسافر را خدای سبحان خلق کرده و دنیا را خدای سبحان مسافرخانه قرار داده و خدای سبحان انسان را تو این مسافرخانه آورده و خدای سبحان انسان را بعد میبرد. وقتی هم که برد از او بازخواست میکند که چی آوردی. خب اگر چونچه راهنما نفرستد، دستورها را اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی ندهد، انسان در اونجا به خدا عرض میکند ما که نمیدونستیم بعد از مرگ چه خبره، تو میدانستی، به تو ما را آوردی، تو باید یه راه بلد میفرستادی. این همان است که در سوره مبارکه نساء مبسوطاً گذشت، خدای سبحان فرمود ما انبیا فرستادیم برای اینکه بشر در قیامت احتجاج نکند، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. گرچه بعد ظرف است، مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است اینجا مفهوم دارد. فرمود ما اگر انبیا نفرستیم، وحی نفرستیم، رسول نفرستیم، در قیامت بشر به من میگویند ما که نمیدونستیم اینجا چه خبره، تو که ما را آوردی باید یه راه نما میفرستادی. پس بنابراین همونطوری که بشر اگر بخواهد زندگی کند آب لازم دارد، هوا لازم دارد، ممکن است کسی بشر را خلق بکند و هوا خلق نکند، بشر را خلق بکند و آب خلق نکند. ممکن نیست خدای سبحان بشر را خلق بکند و وحی نفرستد. این مسافری است که نه از گذشته خبر دارد نه از آینده. آینده انبار مجهولات است. یک قبری میبیند یک متر و نیم گودیش است و نیم متر هم قطرش است و نمید دیگه نمیدوند برزخ یعنی چی، روح کجا میره، سؤال یعنی چی، اول قبر یعنی چی، دیگه نمیدونه اینا که طوفان زده ان مثل جریان قوم نوح، اینا همین که رفتن تو آب غرق شدن مستقیما رفتن تو جهنم. یه جهنمی است که تو دریا هم هست، اغرقو فادخلوا نارا نسو مدخلوا نارا، اینا مستقیما رفتن جهنم. خب این چه آتشی است که تو دریا هم هست؟ خب بالاخره یه راهی است، یه فکری است، اینا که با درس و بحث حل نمیشه، اینا که با عقل بشر نمیشه که. اونا البته باید عقل رو شکوفا کنن، بگن آتش ها چند قسمه، برزخی داریم، وجود جسمانی داریم، غیر جسمانی داریم، مثالی داریم، غیر مثالی داریم، صدها مسئله است که اونا باید ما بگن. در سوره نساء فرمود اگر ما رسولن مبشرینه و منذرینه، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، اگر ما انبیا نفرستیم اینا حتما به ما اعتراض میکنن، میگن تو چرا برای ما راه بلد و راه نما نفرستادی در حالی که تو میدانستی بعد از مرگ چه خبره، به ما هیچ خبر نداشتیم. فبود ما وحی و نبوت برای مردم ضروری است. سوره مبارکه نساء آیه 165، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. این حجیت عقل است، استدلال عقل است، حرمت عقل است که فقط عقل استدلال بکند. میگه به خدای سبحان میگوید تو چرا برای ما نفرستی؟ عقل، برهان عقلی، نه قیاس و خیال و گمان و وهم، نه مصالح مرسل و استحسانات. برهان عقلی هم حجت الله علی العبد است، هم حجت العبد علی المولا است. میگن خب تو چرا راهنما برای ما نفرستادی؟ پس وحی ضروری است، نبوت ضروری است، رسالت ضروری است، پیامبری ضروری است، دین ضروری است. این اصل اول. اصل دوم آن است که هم از راه اجماع، هم از راه تواتر، هم از راه سنت قطعی به هر تقریبی که بیان بشود وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علی آله آرام و تقدسنا آخرین انبیا است. دیگه در این هیچ تردیدی نیست. قرآن فرموده خاتم النبیین است، خود حضرت فرمود خاتم النبیین است، 13 معصوم دیگر فرمودن خاتم النبیین است، همه صحابه شنیدن در طول این 14 قرن که وجود مبارک حضرت خاتم انبیا است و اسلام هم خاتم ادیان است. دیگه بعد از این دینی نخواهد داشت. اینم اصل دوم. اگر معاذ الله اصل سوم این دین آسیب ببینه و تحریف شده باشد، تحریف شده باشد، این نظیر یک کار جزئی نیست که بگیم خب قابل گذشته که این با ابد ما سر کار دارد دیگر. اگر یه چیزی تحریف شده باشد مال میلیون ها مردم، برای ابد خطر دارد، نه مال یک شخص در یک روز. اگر یه حکمی معاذ الله کم بشه زیاد بشه، الان که بیش از 1 میلیارد بشر روی زمینن، الی یوم القیامه و الی الابد، برای همه خطر داره. خب اگر معاذ الله این دین آسیب پذیر باشه، کم بشه زیاد بشه تحریف بشه، خب وحی نبوت که ضروری است به اصل اول، از این به بعد دیگه نه کتاب خواهد آمد نه پیامبری نه دینی، اینم اصل دوم. اگر این دین محفوظ نمونه و چی میشه؟ معنیش نه که بشر در خیلی از موارد یا در بعض موارد دین نمیخواد. خب اجا جا جاز البعض جاز الکل دیگه، اون اصل اول و دوم از دست میدی. این برهان عقلی بر نزاهت قرآن از تحریف و دون ادله نقلی دیگه هم پراوان هست که اوناست در جاش محفوظه. علم بله، اون اسرار علوم، نه همین یکی رو بذارید جواب بدی، اون حقایق و بباطن و اونها پیش ائمه علیهم السلام است، ما مکلف هم نیستیم. ما باید بدونیم چی واجب است چی حرام، چی حلال است چی حرام، چی صحیح است چی باطل، همه اینا محفوظه. بله نه هر چه که در سعادت ما دخیل است مکلفیم. این چنین نیست که دخیل باشه در سعادت ما و ما نرسه. خیلی از چیزهاست که مربوط به اوحدی از انسان هاست، درجات عالیه بهشت است. البته اگه کسی مثل سلمان عبازر شد بهش رسید رسید، نرسید نرسید. اما اگر چیزی باشه که در سعادت انسان دخیل است و اگر به انسان نرسد، انسان تا ابد محروم بشود، چنین چیزی که مورد اغماز نیست. نه، دو تا حرف است. این راه برای رسیدن هست، انسان توقع دارد. اگر با در دسترس باشد تا هر کسی استعداد دارد بهش برسد. اگر چون چه دیگران هم میافتن سلمان عوازر میشدن، خب محروم کردن یه عده در فیض ابد این مطابق عقل نیست. خب نه، این زمان ظهور حضرت سلام الله علیه نزدیک به قیامت است و از اشراط ساعه است و میلیون ها بشر در بله همون محدود است دیگر، جز اشراط ساعه است. خیلی طولانی نیست زمان ظهور حضرت با تشکیلاتی که در جریان های اون حضرت سلام الله ذکر میکنند، همین را جز اشراط ساعه است. اینا دیگه این چی نیست به 1 میلیون سال برسه که باشه. نه 10,000 سال هم نسبت به این میلیون ها سالی که هست که حلقتن فی فلاتن است دیگر، نسبت به میلیون ها سالی که در پیش بود. ما از اینکه نمیدونیم که در زمان الان، ما هر لحظه وظیفه داریم منتظر ظهور حضرت باشیم، اما نمیدونیم حضرت کی ظهور میکنه. یه وظیفه ما داریم که ما فرمودن هر روز منتظر باشیم، این درسته. اما کذب الوقوتون هم هست، ما که نمیدانیم وجود مبارک کی ظهور بکند. اگر همونطور که تا الان بیش از هزار سال طول کشید، اون وقت هم ممکنه طول بکشه. بعد این همه میلیون ها بشه محروم باشند که نمیشه دید. برابر این برهان عقلی تام است. در برابر برهان نقلی هم خود قرآن ظاهرش این است که انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، یکی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دو، استدلال به قرآن برای نزاهت قرآن از تحریف در مسائل احتمال زیاده این دوری نیست، برای اینکه احتمال زیاده در قرآن منفی عند الکل است، هیچ کس نگفته مثلا فلان آیه زائد شده است. اگرم احتمالی هست، سخن از نقیصه است نه سخن از زیاده. پس اون چی که در قرآن کریم است لقیناً به طور متواتر و قطعی از لبان مطهری کسی که ما ینطق عن الهوا صادر شده است، پس میشه بهش استدلال کرد. آیات اینه. اون حدیث معروف ثقلین که اون هم متواتر از سندن که فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله بهترتی، بعد فرمود اگه بهش تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. خب اگه یک کتاب معاذ الله تحریف شده باشد، تمسک به او حافظ انسان است از شقاوت و ناجی منجی انسان است. این چنین که نیست. پس حدیث معروف ثقلین از یک سو و حدیث عرض بر آیات از سوی دیگر. حدیث عرض بر آیات همونطوری که تو بحث‌های قبل گذشت دو طایفه است. هر دو طایفه را مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. یک طایفه مربوط به مطلق روایات است، کاری به نصوص علاجیه ندارد. حضرت فرمود به این که ستکثر علی الغاله، از بود این واری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید که گوینده ها نسبت به ما احادیث جلب می کنند، همه احادیثی که مربوط به حلال و حرام ایناست. شما الان می بینید این 20 جلد وسائل غالب اینها روایات هیچ کدوم در حد قرآن نیست که معجزه باشد، چون ائمه علیهم السلام طرز حرف می زدن که مردم بفهمن چی واجب است چی غیر واجب، چی حلال است چی غیر حلال، چی صحیح است چی غیر صحیح. اینا رو به طور عادی می فهمیدن. اینا کلماتی نیست که بهش تحدی کرده باشه. حتی کلماتی نظیر نهج البلاغه و اینها هم مثل آیت نیست. مثلا ببینید مهمترین و حساسترین خطبه های نهج البلاغه وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه را کسی داره میخونه، یه آیه هم که در وسط بخونه میبینید درخشنده است، برجسته است، قابل قیاس نیست آیه با نهج البلاغه. گرچه نهج البلاغه با روایات عادی فرق میکند اما معجزه نیست. میبینید یک وقت همون ابو حیان توحیدی، خدا نکنه یک عالمی عقده‌ای بشه و کجراه بره، این ابو حیان توحیدی کتابی دارد به نام الامتاع و المعانسه. این امتاع و معانسه کتاب ادبی سرگونه است. کتاب های دیگر را آدم میتونه به طور عادی مطالعه بکنه، گاهی هم به لغت مراجعه بکنه، اما اون کتاب و امثال اون کتاب انسان غالبا باید به کتاب لغت مراجعه کنه. یعنی یک دو تا کتاب لغت باید دم دستش باشه تا یک دو صفحه کتاب الامتاع و معانسه ابو حیان توحیدی رو مطالعه بکنه. این ابو حیان توحیدی در اثر فقر و فلاکت و رنجیدگی و کجراه روی یه محاکمه بین حضرت امیر سلام الله علیه و عمر کرده. نامه از طرف حضرت امیر برای عمر هست، نامه از طرف عمر برای حضرت امیر هست، به خیلی ها نمیفهمیدن که این جعله. بعدها نامه نوشته که حضرت امیر فهمد تو این کار رو کردی، عمر جواب میده تو این کار رو کردی. این ساختگی فیلم گونه را همین ابو حیان توحیدی جعل کرده و سرانجام وجود بارک از تعبیر را معاذالله محکوم کرده و عمر را حاکم کرده. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی می فرمودند که اول کسی یا جز اول کسانی که به این جعل پی برده همین ابن عبدالحدیده. ابن عبدالحدید یک کارشناس خوبی است. ایشون تو شهر نهج البلاغه دارد که اینا دست بخت همین ابو حیان توحیدی است، مکان و کاتبای نویسنده ماهر و زبردستی بود و جعل کرده. سالیان متمادی معلوم نبود که این نام ها جعلی است یا جعلی نیست. خب یه هم که کسی که سربگونه حرف میزند مثل فولاد چیز می‌نویسه، این میتونه مثل نهج البلاغه منتها معنویت و اخلاص و طهارت روح ندارد، وگرنه بافندگی هست. ولی قرآن یه حساب دیگری دارد. هم مثل نامهی به نام حضرت امیر نوشت، هم نامهی به نام عمر نوشت و مدتهای عده رو سرگرم کرد و عده فکر میکردن همینطوره. اینی که ائمه علیهم السلام مخصوصا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به همه ما فرمود میخوای یه شهر زندگی کنی، میخوای یه روستا زندگی کنی، چند چیز را بررسی کن. اول ببین یه روحانی بفهم درش هست یا نه. اگه یه عالم محقق دینی در اونجا نیست نرو، چون فتنه همیشه هست. خب این کارا رو کردن و همین ابو حیان توحیدی این کارا رو کرده، جعل کردن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مثل ما حرف میزنن مثل تکسر و علی الغاله. همون جریان ابن ابی الاوجای زندق معروف که تو کتابای اصولی مرحوم شیخ و دیگران هم نقل کردن هست، و خواستن اون رو به دار بزنن، گفت دارید من دار میزنید ولی 4000 حدیث من جعل کردن تو روایاتون انداختم، شما باید تلاش و کوشش بکنید مجعول را از غیر مجعول جدا بکنید. خب این تو کتابای اصول ما که هست. غرض اینه که دو طایفه از نصوص هست، یکی این که هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید بر قرآن کریم عرضه بشه. دوم، طایفه دوم اون نصوص علاجیه است. نصوص علاجیه میگه اگر روایتی معارض دارد در تشخیص حجت از لا حجت، تشخیص این که کدوم حق است کدوم حق نیست، بر قرآن کریم عرضه کنی. خب اگر معاذ الله قرآن کتابی باشه تحریف شده، این چگونه میتواند معیار عرضه روایات باشد؟ چه روایاتی که معارض دارد چه روایاتی که معارض ندارد؟ پس جمیع ما انزله الله سبحانه و تعالی باید در این کتاب باشد تا انسان بتواند هم اصل روایات را عرضه کند هم نصوص علاجی را. مطلب بعدی آن است که این مستلزم دور نیست، برای اینکه قرآن در تبیین خطوط کلی خود بیان الرشد است، تبیان است. قرآن کتاب قانون اساسی است. یه وقت است یه سخنرانی یه مقاله نویسی یه آیه رو میگیرد در باره آیه بحث میکنه، میگه اسلام چنین میگوید اسلام چنین فرموده است، خب او مجاز است. اما یک محقق وقتی بخواهد بگوید اسلام چنین گفته است، این 3-4 مرحله و عقبه کعود رو با طی کند. این اولا همین که یه آیه از آیات قرآن را دید، تفسیرش هم دید، خوب متوجه شد، چون مواظب زبانش است مواظب قلمش است، میگوید این آیه این را میگوید نه قرآن. یک، اگر یه مفسر ناب بود احاطه تام داشت نسبت به تمام قرآن کریم، همه آیات را از نظر تفسیر موضوعی بررسی کرد و کل آیات را ارزیابی کرد، تازه به خودش اجازه میدهد که بگوید قرآن چنین میگوید نه اسلام. اگر معاذ الله کسی حسبنا کتاب الله باشه، خب میگه اسلامی رو گفته. اما اگر کسی تابع نتارکم فی قوم مستقل این باشه که نمیگه اسلامی رو گفته، که میگه قرآنی را فرمود. این دو نسبت به روایات هم همین دو مرحله است. اگر یه حدیث دو حدیث سه حدیثی رو تو کافی و غیر کافی دیده، میگه این روایت های یاد شده این چنین میگوین، نمیگوید روایات میگوید یا اهل بیت میگوید. اگر همه روایات را جمع بندی کرد و اجتهاد کرد و ارزیابی کرد، میگوید اهل بیت چنین فرمودن نه اسلام چنین فرمود. بعد از اینکه اون دست کار رو درباره قرآن کرد و این دست کار رو درباره روایات کرد، حالا میآید بعد از فیش برداری ها روایات را میبرد خدمت قرآن عرضه میداره. اگر مجموع این قرآن روایات یه اساره ای داد و دلیل عقلی مخالف نبود، مثلا اگر یه آیه داشت عصا آدم و ربه فغوا، این با دلیل عقلی که میگوید انبیا منزه از معصیتن سازگار نیست، اگر این چنین نبود دلیل عقلی هم تأیید کرد، بعد از جمع بندی کردن برهان عقلی، برهان قرآنی، برهان روایی، اونگاه به خودش اجازه میداد که بگوید اسلام چنین فرموده است. این میشه دین پژوه. خب اما چرا دور لازم نمیاد؟ برای اینکه قرآن یه قانون اساسی است. با قرآن که نمیشه عمل کرد، که قرآن اساسی. خود قرآن فرمود به اینکه ما آتاکم الرسول فخذوه، ببینید مبینش مبصرش که خدای سبحان او رو مفسر قرار داد، مبین قرار داد، او چی میگه؟ کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. تو باید تبیین کنی که نماز چجوره، روزه چجوره، حج چجوره، این همه احکامی که برای حجه، چند تا حکم جزئیش تو قرآنه، این همه مسائلی که در روز برای روزه است، این چند تاش تو قرآنه، این همه احکامی که برای نماز است که یک الفیه درست کردن و نفلیه درست کردن، چند تاش تو قرآن کریمه. خود از قرآن کریم فرمود من خیلی از احکام را به پیامبرم وحی فرستادم، شما ببینید او نماز چی رو میگه، روزه رو چی رو میگه، حج چی رو میگه، معاملات چی رو میگه. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. بعد در سوره هشت فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد ذات مقدس حضرت فرمود اینی تارکم فیکم السلله کتاب الله فطرتی. پس ما خطوط کلی را که قانون اساسی است از قرآن میفهمیم، اما اگر نه، عدل الهی، توحید الهی، عصمت الهی، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، همه اینها را دارد، منتها دارد نماز صبح دو رکعته. این میشه شارع. ما در اصل فهمیدن قرآن که برای باید مراجعه نمی کنیم، در تخصیصش، تأییدش، تغییدش، شروعش، تقرینه بودنش، ریز کردنش با روایت مراجعه بکنیم، دیگه دوری در کار نیست. پس اصل این روایت، اگه یه روایتی آمده منکر یه حکمی بود که خدای سبحان اثبات کرده است، این روایت مخالف قرآن است و حجت نیست. اما روایت آمده اون چرا که قرآن قبول فرموده تصدیق دارد، منتها دارد او رو شرح میکند، خب این مأخوذه دیگه، بنابراین دوری در کار نیست. ما اگر اصل فهم قرآن محتاج به روایت بود، بله میشد دو. اصل فهم قرآن قرآن اساسی است، خطوط کلی دین رو این میگوید، با این خط قرمز نمیشه مخالفت کرد. اگر یه روایتی با این خطوط قرمز مخالفت کرد، این مضروب الجدال. اما اگه با خطوط قرمز قرآن مخالف نیست، همه این خطوط قبول دارد، منتها داره شرح میکند، تبیین میکند، خصوصیات ذکر میکند، جزئیات ذکر میکند، بعد میشه شارع. فتبینه که قرآن کدوم محدودش اصل است و کدوم محدودش به روایات محتاجه. الحمدلله رب العالمین.
یه کلام معقل نشد. من کلام یه شوفر